در رابطه با ایمانم که در ایران من به کلیسای خانگی دعوت شدم و کنجکاو شدم، رفتم اونجا. آموزش خیلی کامل نیست، مثل اینجا نیست، همه جوره با ترس و دلهوره چون ممنوع هستش. من فکر میکنم که عیسی من انتخاب کرد، من تو این راه قدم گذاشتم، تمام سختیاش برام شیرینه. اولش فقط کنجکاوی بود، ولی بعدش اون محبت و کشش بین من و خدای خودم به وجود اومد.
Hallo zusammen. Ich heiße Mabu, aber die meisten nennen mich Mona. Was meinen Glauben betrifft, im Iran wurde ich zu einer Hauskirche eingeladen. Ich war neugierig und bin hingegangen. Dort ist die Ausbildung im Glauben nicht so ausführlich wie hier. Alles geschieht mit viel Angst und Sorge, weil es verboten ist. Ich glaube, dass Jesus mich ausgewählt hat. Ich habe diesen Weg begonnen und alle Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, sind für mich etwas Kostbares. Am Anfang war es nur Neugier, aber später entstand diese Liebe und diese Verbindung zwischen mir und meinem Gott.
بعد از اینکه از ایران به خاطر اون شرایط سختی که برامون به وجود اومد اومدیم سوئد. توی سوئد آموزش ها رو پیش یه کشیشی توی بتل، یه شهر کوچیکی توی سوئد بود، کشیش فارسی زبان بود، آموزش ها رو اونجا دیدیم. و بعد از آموزش من غسل تعمید گرفتم. تا قبل از اینکه غسل تعمید بگیرم، همه جوره به خاطر اینکه توی اسلام یه آموزش‌های شریعتی داشتیم، همش احساس می‌کردم که باید حتما یه کاری انجام بدم، یه دعایی بخونم، از صبح بلند شم نماز بخونم تا خدا منو دوست داشته باشه. و اگر موهام پیدا باشه از زیر حجاب، حتما خدا ناراحت میشه، غضبناک میشه. ولی بعد از غسل تعمید اون محبت واقعی و عشق واقعی رو دریافت کردم، روح القدس رو حس کردم و متوجه شدم که ما خدا عاشقانه ما رو دوست داره، همه جوره همه جوره برامون محبت داره. و این محبت جوری نیستش که من لازم باشه کاری انجام بدم تا خدا منو دوست داشته باشه. این محبت در دل من یه شعله‌ای به وجود آورد که هیچ وقت فکر نکنم خاموش بشه. تو تمام این سختی ها این شعله همچنان هست.
Nachdem wir wegen der schwierigen Situation, die für uns im Iran entstanden war, aus dem Iran nach Schweden gekommen sind, haben wir in Schweden bei einem Pastor Glaubensunterricht bekommen. Er war in Bethel, einer kleinen Stadt in Schweden, und er war persischsprachig. Dort haben wir Unterricht bekommen und nach dieser Zeit habe ich mich taufen lassen. Bis zu meiner Taufe hatte ich wegen der islamischen, religiösen und gesetzlichen Vorschriften immer das Gefühl, dass ich unbedingt etwas tun muss, damit Gott mich liebt. Ich musste zum Beispiel morgens aufstehen und beten, damit Gott mit mir zufrieden ist. Wenn meine Haare unter dem Kopftuch zu sehen waren, dachte ich, dass Gott bestimmt traurig oder sogar zornig auf mich ist. Aber nach meiner Taufe habe ich diese echte Liebe, diese wahre Liebe erfahren. Ich habe den Heiligen Geist gespürt und verstanden, dass Gott uns einfach liebt, so wie wir sind. Er liebt uns auf jede Art und Weise. Diese Liebe bedeutet nicht, dass ich etwas tun muss, damit Gott mich liebt. Diese Liebe hat in meinem Herzen eine Flamme entzündet, von der ich glaube, dass sie niemals ausgehen wird. Trotz all der Schwierigkeiten, die wir erlebt haben und noch erleben, brennt diese Flamme immer noch in meinem Herzen.
توی اسلام مخصوصا برای خانوم ها یه قوانین خیلی سختگیرانه ای وجود داره که باعث میشه که نه اعتماد به نفس داشته باشن، نه احساس ارزش بکنن. متاسفانه توی ایران این چند برابر برای خانوم ها اعمال میشه. حتما باید خانم ها با اجازه شوهراشون هر کاری رو انجام بدن، ارثیه براشون نصف، شهادتشون توی دادگاه مورد قبول نیست. و توی این دورانی که همه جوره خانوم ها رو ضعیف میکنن و خانوم ها رو باعث میشن اعتماد به نفسشون از بین بره، نور خدا توی قلب هاشون روشن میشه. توی ایران کلیساهای خانگی زیادی به وجود اومده که توشون من فکر میکنم بیشتر از 70% خانوم ها هستن که علاوه بر این که اینجوری جو خفقان هست، خطرناک هست براشون، ولی عاشقانه شرکت میکنن، تبلیغ میکنن و البته به طور مخفیانه. و این فقط و فقط میتونه نوری باشه که خداوند توی ایران داره میتابونه. کار عیسی هست در ایران و مطمئنن ایران از این خفقان خارج میشه و به واسطه نور عیسی اون دیکتاتوری، اون تاریکی از ایران برداشته میشه. همیشه دعای من همینه برای ایران، برای هموطنانم که توی ایرانم و میدونم که تو چه خفقانی زندگی میکنن، تو چه سختی زندگی میکنن، مجبورن ایمانشون رو مخفی نگه دارن، تو شرایط خیلی سخت جمع بشن دور همدیگه و دعا کنن. مطمئنن راه براشون باز میشه و همه این مشکلات برطرف میشه.
Im Islam gibt es besonders für Frauen sehr strenge Regeln. Diese Regeln führen dazu, dass Frauen oft kein Selbstvertrauen entwickeln und sich nicht wertvoll fühlen. Leider werden diese Regeln im Iran noch viel stärker auf Frauen angewendet. Frauen müssen zum Beispiel für viele Dinge die Erlaubnis ihres Ehemannes haben. Beim Erbe bekommen sie nur die Hälfte und ihre Aussage vor Gericht wird nicht in gleicher Weise anerkannt. In einer solchen Situation, in der Frauen auf viele verschiedene Arten geschwächt werden und ihnen ihr Selbstvertrauen genommen wird, beginnt das Licht Gottes in ihren Herzen zu leuchten. Im Iran sind viele Hauskirchen entstanden. Ich glaube, dass dort mehr als 70% der Teilnehmer Frauen sind. Obwohl es für sie gefährlich ist und sie unter einem solchen Druck und einer Atmosphäre der Unterdrückung leben, nehmen sie voller Liebe daran teil, erzählen anderen von ihrem Glauben und tun das natürlich heimlich. Ich glaube, dass es nur durch das Licht geschehen kann, das Gott im Iran leuchten lässt. Es ist das Werk Jesu im Iran und ich bin sicher, dass der Iran eines Tages aus dieser Unterdrückung herauskommen wird und dass durch das Licht Jesu diese Diktatur und diese Dunkelheit aus dem Iran verschwinden werden. Mein Gebet für den Iran ist immer dasselbe, für meine Landsleute, die noch im Iran leben. Ich weiß, unter welchem Druck sie leben und wie viele Schwierigkeiten sie haben. Sie müssen ihren Glauben versteckt halten und sich unter sehr schwierigen Bedingungen heimlich versammeln, um miteinander zu beten. Aber ich bin sicher, dass Gott ihnen einen Weg öffnen wird und dass all diese Schwierigkeiten eines Tages überwunden werden.
حالا یکم از ایمان من، اون شهادتی که باید بدم میخوام بگم. زمانی که هلوهاش 40 سال در اسلام زندگی کرده بودم، منو مقید کرده بود به شریعت. یه جوری که خدا باید حتما یه سری شریعت رو انجام بدم تا خدا منو قبول بکنه. بعد از اینکه با مسیحیت آشنا شدم توی کلیسای خانگی، برام یه جوری شک و تردید به وجود آورده بود. احساس میکردم خب حالا باید چی کار کنم؟ من باید چه کاری انجام بدم تا خدا حالا دوستم داشته باشه؟ اصلا من وظیفم چیه؟ حالا از صبح بلند میشم باید چه کاری انجام بدم؟ بعد میگفتم خب حالا کدوم درسته؟ یعنی تا این حد دوچاره هی شک میشدم، چون هنوز یک نوزاد بودم در این راه در ایران. و اون زمان بود که من یه رویایی دیدم. زمانی که فکر میکردم خدایا به من نشون بده راه درستو، اون رویا برای من خیلی عجیب بود. یه رویایی بود که انگار همه شک و تردیدها رو از بین برد. من رویای عیسی رو دیدم با دست به صلیب کشیده شده، اون دست صلیب کشیده شده که سوراخ شده بود، انگار همه چی رو برای من روشن کرد، راه درست رو به من نشون داد، نشون داد که تو راه درست قدم گذاشتم. و بعدها بعد از اینکه از ایران خارج شدم و توی کلیسای سوئد آموزش ها رو دیدم، به من گفتن که تو عیسی رو انتخاب نکردی، عیسی تو رو انتخاب کرد، خداوند در زد و تو در رو باز کردی برویش. بعد روح القدس رو دریافت کردم، روح القدس در من کار کرد جوری که خیلی از ترس ها، خیلی از نگرانی های من رو از بین برد. من آدم خیلی عصبانی بودم، سری دوست داشتم عکس العمل نشون بدم، ولی بعدش میگم کار من نبود، کار روح القدس ضعف هام رو پوشوند، منو قوی کرد در این راه.
Jetzt möchte ich ein bisschen über meinen Glauben erzählen und über mein persönliches Zeugnis sprechen. Ich hatte ungefähr 40 Jahre im Islam gelebt und war sehr stark an die religiösen Vorschriften gebunden. Ich hatte das Gefühl, dass ich bestimmte religiöse Regeln unbedingt erfüllen muss, damit Gott mich annimmt und mich liebt. Nachdem ich im Iran durch die Hauskirche das Christentum kennengelernt hatte, kamen bei mir zunächst viele Fragen und Zweifel auf. Ich dachte, was muss ich jetzt tun? Was muss ich tun, damit Gott mich liebt? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Was soll ich jeden Morgen tun, wenn ich aufstehe? Ich fragte mich immer wieder, was ist denn nun richtig? Ich hatte so viele Zweifel, weil ich damals im Iran auf diesem Weg noch wie ein kleines Kind im Glauben war. In dieser Zeit hatte ich einen Traum. Ich hatte Gott gebeten, Herr, zeige mir den richtigen Weg. Dieser Traum war für mich sehr außergewöhnlich. Es war, als würden dadurch alle meine Zweifel und Fragen verschwinden. Ich sah Jesus in meinem Traum mit ausgestreckten Händen am Kreuz. Eine seiner Hände war durchbohrt. Dieses Bild hat mir plötzlich vieles deutlich gemacht. Es hat mir den richtigen Weg gezeigt und mir gezeigt, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Später, nachdem ich den Iran verlassen hatte und in Schweden in einer Kirche Glaubensunterricht bekommen hatte, sagte man mir, du hast Jesus nicht ausgewählt, Jesus hat dich ausgewählt. Gott hat an deine Tür geklopft und du hast die Tür geöffnet. Danach empfing ich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist begann in mir zu wirken und nahm viele meiner Ängste und Sorgen weg. Ich war früher ein sehr aufbrausender Mensch. Ich wurde schnell wütend und wollte sofort reagieren. Aber später habe ich verstanden, das war nicht meine eigene Kraft. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Er hat meine Schwächen bedeckt und mich auf diesem Weg stark gemacht.
خدای ما خدای زنده است. خدای زنده کارهای بزرگی رو برای ما انجام میده توی زندگی. و ما با وجود و قدرت روح القدس میتونیم تو هرچه نزدیکتر به خدا باشیم، شبیهتر به خدای زندمون باشیم. و امیدوارم که همه مردم دنیا در این صلح و محبت خدا بتونن زندگی کنن و مزه محبت خدا رو، عاشقانه زندگی کردن در محبت خدا رو بچشن. آرزوی من صلح برای کل دنیا، مردم دنیا، و روزی باشه که عیسی مسیح در قلب همه مردم دنیا باشه و مردم دنیا در محبت عیسی مسیح زندگی بکنن. خدای ما خدای زنده است و کارهای غیر ممکن را انجام میده. آمین.
Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Ein lebendiger Gott, der Großes in unserem Leben tut. Durch die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes können wir Gott immer näher kommen und unserem lebendigen Gott immer ähnlicher werden. Ich hoffe, dass alle Menschen auf der ganzen Welt in diesem Frieden und in dieser Liebe Gottes leben können und die Liebe Gottes wirklich erfahren und kennenlernen und dass sie erfahren, was es bedeutet, in der Liebe Gottes zu leben. Mein Wunsch und mein Gebet ist Frieden für die ganze Welt und für alle Menschen. Und ich wünsche mir den Tag, an dem Jesus Christus in den Herzen aller Menschen auf der ganzen Welt lebt und die Menschen in der Liebe Jesu Christi leben. Unser Gott ist ein lebendiger Gott und er tut das Unmögliche. Amen. Amen. Dürfen wir dir noch ein paar Fragen stellen?
اول که من با کلیسای خانگی آشنا شدم واقعا از روی کنجکاوی بود که رفتم که ببینم چه جوریه چیکار میکنن اونجا و بعدش علاقه من شدم و رفتم اونجا البته به طور مخفیانه یعنی کسی نمیدونست که من تو این کلیساها دارم شرکت میکنم.
Als ich die Hauskirche zum ersten Mal kennengelernt habe, bin ich wirklich nur aus Neugier hingegangen. Ich wollte einfach sehen, wie es dort ist und was die Menschen dort machen. Danach wurde mein Interesse immer größer und ich bin weiter hingegangen, natürlich heimlich. Niemand wusste, dass ich an diesen Hauskirchen teilnehme.
قبل از اینکه از ایران خارج بشم توی کلیساهای خانگی بود البته نه اینکه هر هفته برگزار بشه چون اونجا شرایط سختیه بعضی از ایام روزای هفته که شرایط مساعد بود به طور مخفیانه به هم اطلاع میدادن تعداد نفرات خیلی بالا نبود تعداد محدودی بودن که همدیگر رو میشناختن و به هم اعتماد داشتن من به واسطه یکی از دوستانم وارد این کلیسا شدم که خیلی صمیمی بود با من منو معرفی کرد و به من پیشنهاد کرد که شرکت بکنم و اونجا آموزش توی این کلیساها به طور کامل انجام نمیشه بیشتر دور همدیگه جمع میشن و از کلام خونده میشه دست همدیگه رو میگرفتیم و دعا میکردیم و به طور مخفیانه یعنی کم یه دونه یه نفر یا دو نفر خارج میشدیم و با احتیاط.
Etwa 6 Monate, bevor ich den Iran verlassen habe, habe ich an Hauskirchen teilgenommen. Natürlich fanden diese Treffen nicht jede Woche statt, weil die Situation dort sehr schwierig und gefährlich ist. An manchen Tagen, wenn die Bedingungen es zugelassen haben, haben wir uns heimlich untereinander informiert. Es waren nicht sehr viele Menschen. Die Gruppe war klein und die Teilnehmer kannten und vertrauten einander. Durch eine Freundin bin ich zu dieser Hauskirche gekommen. Sie war mit mir sehr eng befreundet, hat mich vorgestellt und mir vorgeschlagen, dort mitzumachen. Der Glaubensunterricht in diesen Hauskirchen war nicht so ausführlich. Meistens haben wir uns einfach versammelt, gemeinsam in der Bibel gelesen und an den Händen gehalten und gebetet. Alles musste heimlich geschehen. Wir sind vorsichtig einzeln oder zu zweit aus dem Haus gegangen, damit niemand Verdacht schöpfte. Ich wollte eine Frage für dich jetzt. Also, meine Geschwister und ich wollten wissen von dir, wann Sina von deinem Glauben erfahren hat, dass du in die Hauskirche gegangen bist.
Sina. Es ist Sina. توی آخرین باری که توی کلیسای خانگی جمع شدیم و بعد دیگه خارج شدیم از اونجا 2 روز بعدش دوست من به من اطلاع داد که چند نفر از اون کلیسای خانگی رو گرفتن و دیگه با هم دیگه هیچ ارتباطی نداشته باشن، تلفن به هم دیگه نزنیم، هیچ پیامکی رد و بدل نشه، که خیلی خطرناکه. دارن شناسایی میکنن همه ی افرادی که تو کلیساهای خانگی شرکت میکنن و از اون طریق بود که ما متوجه شدیم که خطر خیلی نزدیکه و گفت همه اون کسایی که دستگیر شدن به اون کسا، یعنی اون کسایی که دستگیر نشدن بهتره که کلن شهر رو ترک کنن و بعد برن از کشور خارج بشن، چون شناسایی شده اون جایی که این که آخرین بار جمع شده بودن برای کلیسا. بعدش دیگه زیاد متوجه شد، یعنی من خب خیلی آشفته شدم، خیلی گریه کردم، ناراحت بودم بابت این مشکلی که به وجود اومده. بعد شوهرم متوجه شد که اصلا تازه اون موقع متوجه شد که من تو کلیسای خانگی شرکت کردم و اونم خیلی ترسید، همه ما ترسیدیم بدون این که خب خیلی اون ناراحتی رو بخوایم به همه بروز بدیم که همه متوجه بشن، مخفی شدیم. و بعد از یکی دو هفته خب شوهر من برنامه همراه با خواهر من برنامه خارج شدن از کشور رو برامون مهیا کردن، ولی شرایط خیلی سختی بود. تو اون دو سه هفته اصلا از خونه خارج نشدیم، فقط گریه بود. خب به طب شوهرم خوشحال نبود، عصبانی بود از اینکه یه همچین مشکلاتی به وجود اومده و بهش اون زمان حق میدم که یه همچین ناراحتی رو به هر حال توی زندگی که روال عادی داشت به وجود اومده بود. خب عاملش من و این برنامه‌ای بود که برامون به وجود اومد.
Beim letzten Treffen in der Hauskirche, bevor wir den Iran verlassen haben, hat meine Freundin mich zwei Tage später informiert, dass einige Leute aus dieser Hauskirche festgenommen worden waren. Sie sagte uns, dass wir keinen Kontakt mehr miteinander haben sollten, dass wir uns nicht mehr anrufen und keine Nachrichten mehr schreiben sollten, weil es sehr gefährlich war. Die Behörden waren dabei, alle Menschen zu identifizieren, die an Hauskirchen teilnahmen. Dadurch haben wir verstanden, dass die Gefahr sehr nahe war. Meine Freundin sagte uns, dass diejenigen, die noch nicht festgenommen worden waren, am besten zuerst die Stadt verlassen und anschließend das Land verlassen sollten. Denn der Ort, an dem wir uns zum letzten Mal als Hauskirche getroffen hatten, war bereits bekannt geworden. Danach war ich sehr aufgewühlt. Ich habe sehr viel geweint und war wegen dieser Situation sehr traurig. Zu diesem Zeitpunkt hat mein Mann überhaupt erst erfahren, dass ich an einer Hauskirche teilgenommen hatte. Auch er hatte große Angst. Wir alle hatten Angst, aber wir wollten unsere Gefühle und unsere Situation nach außen nicht zu sehr zeigen, damit niemand etwas bemerkte. Deshalb haben wir uns versteckt. Nach ein oder zwei Wochen haben mein Mann und meine Schwester gemeinsam die Flucht aus dem Land für uns organisiert. Die Situation war sehr schwierig. Zwei oder drei Wochen lang sind wir überhaupt nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe eigentlich nur geweint. Mein Mann war natürlich nicht glücklich darüber. Er war wütend und sehr enttäuscht, dass eine solche Situation entstanden war. Und heute kann ich verstehen, dass er damals so reagiert hat, weil unser Leben vorher einen normalen Ablauf hatte und plötzlich all diese Probleme entstanden waren. Und letztlich war ich der Auslöser dafür, und auch die Situation, in die wir dadurch geraten waren.
تا زمانی که اون شناسایی توی اون کلیسای خانگی به وجود نیومده بود، مشکلی به وجود نیومده بود و شوهر من مطلع نشده بود از این قضیه. ولی بعدش خب خیلی ناراحت شد. اما از اونجایی که بعدم شوهر من خیلی مسلمون بود، مسلمون زاده و در هر صورت اعتقادات اسلامی رو داشت، ولی به خاطر به هر جهت به خاطر شرایطی که به وجود اومد برای من و همچنین گریه، ناراحتی، ترس و همچنین پسر منم اون زمان 16-17 سالش بود و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. اون ترس و ناراحتی مسلماً در وهله اول حمایت کرد از همسرش و در واقع این شرایطی که به وجود اومده واسه اینکه رفع بکنه، در این حال که از این شرایط راضی نبود، عصبانی بود به خاطر اینکه یه فاجعه توی زندگی به وجود اومده بود، اما حمایت کرد از من و پسرش. و بعد که اومدیم از ایران خارج شدیم، شوهر من همچنان اعتقادات اسلامیش رو داشت، تا ولی توی کلیسا همراه من و پسرم شرکت میکرد، اما همه بهش خواستن دعوتش کنن به مسیحیت. عیسی رو اون آموزش‌هایی که ما میدیدیم میشست گوشت میکرد، اما اینکه بخواد سریعاً اعتقاد داشته باشه و ایمان بیاره نه. بعد از چهار سال بعد از اینکه توی کلیسا شرکت کرد همراه با من و پسرم، تمام آموزش‌ها، تمام نیایش‌ها انجام می‌شد و گوش می‌کرد، بعد از در واقع 4 سال بود که ایمان آورد و غسل تعمید گرفت. بهتره که یه جلسه برای شوهر من باشه، چون شهادت ایمانی شوهر من واقعا زیباست. ارتباطی که با عیسی مسیح و خدای زنده براش به وجود اومد و همه چی براش روشن شد، برای کسی که 4 سال در واقع توی کلیسا مقاومت میکرد بابت اینکه بشناسه اول. یا خیلی مهمه که از زبون خودش با احساسات خودش این قضیه رو بشنوید.
Solange niemand aus dieser Hauskirche identifiziert worden war, gab es keine Probleme und mein Mann wusste auch nichts davon. Danach war er natürlich sehr traurig und erschüttert. Mein Mann war damals sehr muslimisch geprägt, weil er in einer muslimischen Familie aufgewachsen ist und selbst diese islamischen Überzeugungen hatte. Aber wegen der Situation, die entstanden war, wegen meiner Angst, meiner Tränen und meiner Traurigkeit und auch wegen unseres Sohnes, der damals 18 Jahre alt war und ebenfalls sehr stark von dieser Angst und dieser Situation betroffen war, hat mein Mann uns zuerst unterstützt. Er hat seine Frau und seinen Sohn unterstützt, damit wir diese schwierige Situation bewältigen konnten. Gleichzeitig war er mit der Situation überhaupt nicht einverstanden und auch wütend, weil in unserem Leben plötzlich eine solche Katastrophe entstanden war. Aber trotzdem hat er uns unterstützt. Nachdem wir den Iran verlassen hatten, hat mein Mann seine islamischen Überzeugungen zunächst weiterhin gehabt. Trotzdem kam er mit meinem Sohn und mir mit in die Kirche. Die anderen Menschen in der Gemeinde haben ihn immer wieder eingeladen, Jesus kennenzulernen und sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Er saß bei den Gottesdiensten und bei den Glaubensunterrichten dabei, hörte sich alles an und nahm auch an den Gebeten teil. Aber dass er sofort glauben oder Christ werden würde, war überhaupt nicht der Fall. Erst nach 4 Jahren, nachdem er 4 Jahre lang gemeinsam mit meinem Sohn und mir in die Kirche gegangen war, all diese Lehren gehört und an den Gebeten teilgenommen hatte, hat er schließlich zum Glauben an Jesus Christus gefunden und sich taufen lassen. Ich glaube, es wäre besser, wenn es einmal eine eigene Gelegenheit für meinen Mann gäbe, seine Geschichte zu erzählen. Sein Glaubenszeugnis ist wirklich wunderschön. Die Beziehung, die er zu Jesus Christus und zu dem lebendigen Gott entwickelt hat, ist etwas ganz Besonderes. Nach 4 Jahren, in denen wir zunächst sehr zurückhaltend waren und sich Zeit genommen hat, um alles zu verstehen und selbst zu erkennen, wurde für ihn alles klar. Ich finde es sehr wichtig, dass ihr diese Geschichte direkt von ihm selbst hört, mit seinen eigenen Worten und seinen eigenen Gefühlen. Nimm mal auf. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sia uns mal seine Geschichte auch erzählt.
مردم ایران خیلی در جفا دارن زندگی میکنن، مخصوصا کسایی که ایمان آوردن، در شرایط خیلی سخت، خیلی سخت ایمانشون رو نگه میدارن، توی کلیساهای خانگی شرکت میکنن، با ترس متاسفانه خیلی ها رو گرفتن، خیلی از کلیساهای خانگی شناسایی شدن، مرتبطشون کردن با اسرائیل، مرتبطشون کردن با دشمنی با نظام و متاسفانه خیلی هاشون رو اعدام کردن، خیلی هاشون رو زندانی کردن، خیلی دارن اذیت میشن مردم ایران. خیلی خوبه که دعا کنیم برای تمام مردم ایران و تمام کسایی که ایمان آوردن و متاسفانه در جفا زندگی میکنن، بهشون ظلم میشه و حتی نمیتونن ایمانشون رو بروز بدن. برای آزادی همه دنیا از جنگ، خونریزی، برای همه کسایی که محبت خدا رو نشناختن و در تاریکی زندگی میکنن، دعا کنیم که خدای زنده رو بشناسن، قلبشون لمس بشه و بتونن محبت خدا رو بچشن.
Die Menschen im Iran leben in sehr starker Verfolgung, besonders diejenigen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Sie halten trotz sehr schwieriger Bedingungen an ihrem Glauben fest. Sie treffen sich in Hauskirchen, aber leider müssen sie das mit großer Angst tun. Viele Menschen wurden festgenommen und viele Hauskirchen wurden entdeckt. Sie wurden teilweise mit Israel oder mit Feindschaft gegen das Regime in Verbindung gebracht. Leider wurden einige von ihnen hingerichtet und viele andere ins Gefängnis gebracht. Viele Menschen im Iran leiden sehr. Deshalb wäre es sehr gut, wenn wir für alle Menschen im Iran beten, besonders für diejenigen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und jetzt unter Verfolgung leiden. Ihnen wird Unrecht getan und sie können ihren Glauben oft nicht offen zeigen. Wir können auch für Frieden auf der ganzen Welt beten, für ein Ende von Krieg und Blutvergießen. Und wir können für alle Menschen beten, die die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt haben und in der Dunkelheit leben. Wir können beten, dass sie den lebendigen Gott kennenlernen, dass ihre Herzen berührt werden und dass sie die Liebe Gottes erfahren dürfen. Jetzt nochmal.
Welche Gebete sind für euch, für dich, für deine Familie wichtig, dass wir dafür beten? Ganz speziell so.
دعا فقط برای خانواده من. خانواده من خانواده الهی هستند. خانواده من شامل شوهرم و پسرم فقط نیست. خانواده من خانواده الهیه. همه آدمایی که همه ایماندارا، همه مردم جزء خانواده من هستند. من اگه بخوام دعا بکنم، اول برای همه خانواده، یعنی همه ایماندارا دعا می کنم، برای همه مردم دعا می کنم و این به من آرامش بیشتری رو میده و در نهایت برای خودم. موقعی که آدم تو محبت زندگی می کنه، آرامش همه آدم ها آرامش خود آدمه. وقتی که همه مردم در عیسی زندگی می کنن، محبت عیسی رو می چشند، دیگه نمی تونن فقط به خودشون فکر بکنن و این دنیا رو قشنگ میکنه. پس اگه قراره دعا بکنیم، برای اول برای همه دعا میکنیم و در نهایت برای خودمون.
Wenn ich für meine Familie bete, dann ist meine Familie nicht nur mein Mann und mein Sohn. Meine Familie ist eine Familie Gottes. Zu meiner Familie gehören alle Menschen, die an Jesus glauben. Ja, eigentlich alle Menschen. Wenn ich bete, dann bete ich zuerst für meine ganze Familie, also für alle Gläubigen. Ich bete für alle Menschen. Und das gibt mir selbst noch mehr Frieden. Und am Ende bete ich auch für mich selbst. Wenn man in der Liebe lebt, dann wird der Frieden aller Menschen auch zum eigenen Frieden. Wenn alle Menschen in Jesus leben und die Liebe Jesu erfahren, können sie nicht mehr nur an sich selbst denken. Und genau das macht diese Welt schöner. Wenn wir also beten, dann sollten wir zuerst für alle Menschen beten und am Ende auch für uns selbst. Nimm mal auf. Ich glaube, dass Jutta meinte, wofür wir für euch beten sollten. Und ich glaube, das Wichtigste und Praktischste zunächst ist, für euch zu beten, dass ihr dieses Kirchenasyl bekommt, dass ihr in Deutschland bleiben könnt, dass ihr nicht zurück müsst nach Schweden, weil ihr dann ausgewiesen werdet nach dem Iran. Das ist das Wichtigste erstmal. Und natürlich, dass Gott euch durch diese schwierige Zeit trägt.
بله ما توی شرایط خیلی سختی هستیم و میتونم بگم که بعد هر روز دعا میکنیم که این شرایط برامون بهتر بشه خداوند معجزه‌ای بکنه راه رو برامون هموار بکنه این دعای همیشگی ماست و همچنین یکی از این راه ها پناهندگی کلیسایی هستش که ما بتونیم دوره دوبلین خودمون رو بگذرونیم و پرونده ما اینجا باز بشه و بهش رسیدگی بشه و معتقدم که جایی که آدم فکر میکنه هیچ راهی وجود نداره خداوند راه رو می سازه، در رو باز می کنه و معجزه خداوند میاد. پس همچنان دعا می کنم برای راهی که خداوند برای خانواده من می سازه و مطمئنم که خدا همیشه تو این راه همراه ما هست. مرسی از اینکه دعا می کنین برای ما. ما شرایط خوبی را الان نداریم و مطمئنن با دعاها همه چی درست میشه. دعا قدرتی داره که میتونه همه چی رو عوض بکنه و این فقط به دست خداونده و خداوند راه و معجزه رو حتما به وجود میاره برامون با دعاها.
Ja, wir sind gerade in einer sehr schwierigen Situation. Ich kann sagen, dass wir jeden Tag dafür beten, dass unsere Situation sich verbessert, dass Gott ein Wunder tut und uns den Weg ebnet. Das ist unser tägliches Gebet. Eine Möglichkeit, die uns dabei helfen könnte, ist das Kirchenasyl. Wir hoffen, dass wir dadurch unsere Dublin-Frist hier in Deutschland überstehen können und dass unser Asylverfahren hier eröffnet und bearbeitet wird. Ich glaube fest daran, dass Gott gerade dort einen Weg schafft, wo man selbst denkt, dass es keinen Weg mehr gibt. Er öffnet Türen und sein Wunder geschieht. Deshalb bete ich weiterhin für den Weg, den Gott für meine Familie vorbereitet. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns auf diesem Weg immer begleitet. Vielen Dank, dass ihr für uns betet. Unsere Situation ist im Moment wirklich nicht einfach, aber ich glaube fest daran, dass durch Gebet vieles verändert werden kann. Gebet hat eine große Kraft und letztendlich liegt alles in Gottes Hand. Ich bin sicher, dass Gott für uns einen Weg schaffen und ein Wunder tun wird. Amen.
میتونم الان دعا کنم اگر سوال دیگه ای نیستش.
Darf ich jetzt beten, wenn es keine weiteren Fragen gibt? Ja. Let's pray.
خداوندا مرسی خداوند بزرگ عیسی مسیح خدای زنده مرسی مرسی از این که هستی همراه ما همیشه با ما خون تو رهایی بخش ما بود هست و خواهد بود قلب ما رو لمس کردی محبت تو رو دریافت کردیم خدای ما خدای بزرگ تا ابد الآباد ابد خداوند زنده هستی و راهگشایی. ما را نجات دادی از تمام گناهان، ما را آزاد کردی، خون تو ما را آزاد کرد. خداوند خدای بزرگ، عیسی مسیح، همه موارد و همه مشکلات رو میبینی، همراه ما هستی، راه رو میسازی، ایمان داریم که تک تک ما رو همراهی میکنی، قدرت میبخشی، مشکلات رو میبینی و حل میکنی. ما با قدرت روح القدس و با ایمان به تو در راه تو قدم بر میداریم تا هر روز شبیه تر به تو باشیم، تا هر روز به تو نزدیک تر باشیم و محبت تو رو بیشتر درک کنیم. مرسی خدایا. آمین. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین.
Lasst uns beten. Herr, wir danken dir. Du bist ein großer Gott, Jesus Christus, der lebendige Gott. Danke, danke, dass du da bist, dass du bei uns bist und immer mit uns gehst. Dein Blut hat uns erlöst. Es hat uns erlöst. Es erlöst uns heute und wird uns für immer erlösen. Du hast unsere Herzen berührt und wir durften deine Liebe erfahren. Unser Gott, du bist ein großer Gott. Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit der lebendige Gott und du öffnest Wege für uns. Du hast uns von all unseren Sünden gerettet und uns frei gemacht. Dein Blut, Herr, dein Blut hat uns frei gemacht. Herr, großer Gott, Jesus Christus, du siehst alle unsere Situationen und alle unsere Schwierigkeiten. Du bist bei uns und du schaffst einen Weg, wo wir keinen Weg sehen. Wir glauben, dass du jeden Einzelnen von uns begleitest, dass du uns Kraft gibst und siehst unsere Schwierigkeiten und du hilfst uns, sie zu überwinden. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch unseren Glauben an dich gehen wir deinen Weg. Wir möchten dir jeden Tag ähnlicher werden, jeden Tag näher zu dir kommen und deine Liebe immer mehr verstehen und erfahren. Danke, unser Gott. Ich habe gebetet im Namen Jesu Christi. Amen.